أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مسئله 18 بود. مرحوم صاحب عروه فرمودن الماء المتغیر اذا زال تغیره به نفسه من غیر اتصاله بالکر او الجاری لم یطهر. فرمودن که اگر آبی باشه متغیر، حالا چه قلیل چه آب کر، اگر تغیر پیدا کرد این آب، بعدن تغییرش به نفسه زائل شد، به خودی خودش زائل شد، بدون اینکه متصل به آب کره دیگری بشد یا آب جاری بشد، این تغییر از بین رفت. فرمودن این آب پاک نمی شود و بر نجاست باقی هست. عرض کردیم که بحث واقع میشد در آب کر، تغییر درش حاصل شده و بعدن تغییرش به نفسه زائل شده، آیا این پاک میشود یا نه؟ و عرض شد که مشهور قائل هستن که این آب هرچند کره با زوال تغییر پاک نمیشود، و مشهور برای این قول استدلال کردن، یکی به اطلاقات ادله که می‌فرماید اگر آب تغییر پیدا کرد نجس می‌شود، مثل صحیحه حریز از امام صادق صلوات الله سلام علیه که در اون حدیث وارد شده فاذا تغیر الماء و تغیر الطعم فلا توضع منه ولا تشرب. اون آب نجس هست، از اون آب وضو نگیر نخور. در حقیقت عرض شد که در اینجا موضوع ما هست، البته حکم که نجاست مشروط به یه شرطی، اونم این است که تغییر حاصل بشه، و هرگاه در حکمی از احکام شرعی موضوع یک عنوانی باشه و یه شرطی داشته باشه، اینطوری نیست که بگیم که حکم دائر مدار اون شرط هست وجودن و بقاءن. نه، حکم مطلقه، حکم دائر مدار اون عنوان موضوع هست، و فرض ما این است که عنوان موضوع الان باقیه، آب هست، آب هم الان باقیه، بس این آب با این شرط که شرط هم که قطعا محقق شده، تغییر حاصل شده، حالا چه تغییر باقی بماند چه نماند، این حکم شده به نجس شدن این آب. چنان که نظیر این اگر بفرماید که آب هرگاه ملاقات کند با نجس، نجس می شود. آب قلیل مثلا، خب اینجا میگیم که ملاقات که حاصل شد این حکم نجاست به آب بار میشد بر اون آب قلیل، هرچند که ملاقات دیگه مستمر نیست، ملاقات شرط ترتب اون حکم بر موضوع هست، یعنی حکم دائر مدار اون شرط هست حدوثاً نه بقاءً. ولذا این اطلاقات این روایات که میفرماید فلا توضع منه ولا تشرب، از اون آب نخور وضو نگیر، این است که چه تغییرش باشد چه تغییرش زائل بشد، اون آب نجس است. دلیل دومی که فقها اقامه کردن در این مقام، حالا بر فرض کسی این دلیل اجتهادی که از شد قبول نکند، نوبت میرسد به اصل عملی، و اصل عملی که اینجا جاری هست استصحاب نجاسته. بر فرض بگیم که ما شک میکنیم که حالا این آب آیا با زوال نجاست پاک شد یا پاک نشد، به حکم لا تنقض الیقین به شک میگیم قبل از زوال تغییر قطعا نجس بود. الان ما شک میکنیم که بعد از زوال تغییر آیا پاک شد یا پاک نشد، حکم میکنیم به بقای نجاست. و گفته نشد که آقا در استصحاب شرط هست که موضوع باقی بماند. بگیم اینجا موضوع باقی هست، چون در وحدت موضوع نظر عرف شرطه نه دقت عقلی. و الا اگر دقت عقلی باشه که با دقت عقلی بخواهیم وحدت موضوع را احراز کنیم، باید بگیم استصحاب ها اصلا جاری نمیشه، چون استصحاب جایی جاری میشه که شک حاصل بشه. شک هم جایی پیش میاد که یک نوع تبدلی باشد، تغییر حالتی باشد با حفظ موضوع. پس اگر بخوایم بگیم نه همه خصوصیات باید یکسان باشه، عقل حکم کند که این موضوع اصلا هیچ تغییری درش نشده، خب اونجا اصلا شک پیش نمیاد، اصلا حساب جاری نمیشد. بس در وحدت موضوع همون نظر عرف کافیه، و عرف اینجا زوال تغییر را از حالات میبیند. تغییر و عدم تغییر را از حالات میبیند، نه از مقوم موضوع، از مقومات موضوع نمیبیند. موضوع همون ما هست، الانم باقیه. شک میکنیم که آیا این آب الان نجسه یا اینکه پاک شد با زوال تغییر، استصحاب میکنیم بقای نجاست را. الا اینکه در جریان این استصحاب اشکال دیگری هم مطرح شده، اونم این است که این استصحاب در شبهه حکمیه هست. یعنی در اینجا، یعنی نمیدانیم که خداوند متعال، شارع متعال برای هر آب کری که تغییرش به نفسه زائل شده چه حکمی قرار داده. شبهه موضوعی که منشأ شک ما اشتباه امور خارجیه باشد، مثلا هوا تاریک باشه ندانیم که آیا تغییر درش هست یا تغییر درش نیست، این نیست. اینجا ما میدانیم که تغییر از بین رفته، و منشأ شک ما شک در جعل شارع هست که آیا شارع اینجا حکمش چی هست. حکم شارع هست و شبهه کلیه هست، شبهه حکمیه هست. و فرمودن که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیشه، حجت نیست. دلیل استصحاب که در روایات ما وارد شده همه ناظر به شبهات موضوعیه هست. یه شخصی مثلا قبلا طهارت داشته، وضو داشته، الان شک میکنه که آیا برش خواب عارض شده نشده، استصحاب بقای وضوش میکنه. اونجا منشأ شک اشتباه امور خارجیه است. اما در شبهات حکمیه ما دلیل بر حجیت استصحاب نداریم. ما پس برخی از فقها، برخی از اصولیون قائل هستن که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه. اخباری ها نوعا قائل هستن که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشد، به همون بیانی که عرض کردیم، یعنی دلیل نداریم که در شبهات حکمی استصحاب جاری بشه. و اما از اصولیون مرحوم نراقی و آقای خویی هم قائل هستن که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشد، و اینها بیانشون این است که اینجا دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه. استصحاب مجعول که همون نجاسته، قبل از زوال تغییر اینجا یقینا نجاستی بوده، بعد از زوال تغییر شک میکنیم که آیا اون نجاست باقی هست یا نیست، استصحاب مجعول میکنیم، میگیم اون نجاست هنوز باقی هست، بعد از زوال تغییر هم هست. فرمایند این استصحاب معارض با استصحاب عدم جعل حکم نجاست برای این حسه، چون وقتی که شارع اصلا حکم نجاست را جعل نکرده بود، نه حسه‌ای که تغییر پیدا کرده بود نجس بود، نه حسه‌ای که تغییرش زائل شده نجس بود، هر دو حسه محکوم به طهارت بودن، یعنی نجاست برشون جعل نشده بود. پس حالت سابقه هر دو بخش، همون بخشی که زوال تغییر هنوز نشده، هنوز تغییر درش هست، نجاست نبود قبل از جعل حکم شرعی، هم حسه‌ای که زوال تغییر شده بهستا اونجا هم حکمش نجاست نبود، چون شارع هنوز حکم نجاست را جعل نکرده بود. بعدن می دانیم که شارع نسبت به اون حسه‌ای که تغییر درش ایجاد شده جعل حکم کرد، اونجا را حکم کرد که نجس اون، ولی نسبت به اون حسه‌ای که تغییر زائل شده نمی دانیم که آیا شارع برای اون جعل حکم نجاست کرد یا نه. لا تنقض الیقین به شک می گوید که خب قبل از جعل حکم اینجا حکم نجاست نداشت، یقینا نجس نبود، بعد از جعل حکم که جعل حکم کرد برای اون حسه که تغییر درش هست، بعد از جعل حکم اون قسمت قطعا نجس شده، ولی این حسه، این قسمت، آیا شارع برای این هم جعل حکم نجاست کرد یا نکرد، استصحاب عدم جعل حکم نجاست میکنه. و فرمودن این دوتا استصحاب ها با هم تعارض میکنه، همیشه استصحاب در شبهات حکمیه مواجه هست با تعارض استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل، و لذا استصحاب حجت نخواهد بود، و لذا طبق این مبنا که انشاءالله باید بحثش در بحث استصحاب و اصول منقح بشد، گفتن که استصحاب نجاست در اینجا جاری نیست، چون استصحاب از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست، یا به اون جهت که اصلا ادله قاصر هستن، اصلا ادله استصحاب فقط در موارد وارد شده که شبهش به این موضوعیه باشه، یا به این جهت که استصحاب ها در شبهات حکمیه معارض داره، معارض است با استصحاب عدم جعل حکم نسبت به اون حسه، ولذا با تعارض ساقط میشه استصحاب. بنابراین مبنا که مبنای مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هست، باز نمیشه از راه استصحاب اثبات نجاست کرد برای این آب کری که تغییرش به نفسه زائل شده. خب اگر استصحاب جاری نشد باید رجوع کنیم ببینیم که آیا اون اطلاقات رو میپذیریم، اگر اطلاقات رو بپذیریم دیگه نیازی به اصل عملی نداریم، حکم به نجاست میکنیم، چون مقتضای اطلاقات این بود که اگر در آب تغییری حاصل شد اون آب محکوم به نجاست، حالا چه تغییرش باقی بماند چه بعدن زائل بشه. اگر این اطلاقات رو بپذیریم خب نیازی به استصحاب نداریم، ولی اگر این اطلاقات رو هم نپذیریم اون وقت نوبت میرسد به قاعده طهارت، به اصل طهارت، که باید بگیم نه این آب محکوم به طهارته. خب پس بنابراین دلیل دوم میشه استصحاب. به نظر ما استصحاب در شبهات حکمیه جاری هست و این اشکال معارضه‌ای که فرمودند، این اشکال در جای خودش جواب داده شده، اینجا استصحاب مجعول هست، استصحاب نجاست هست، و اگر بر فرض اون اطلاقات را هم نپذیریم به حکم استصحاب نجاست حکم میکنیم که آب کری که تغییر اون به نفسه زائل شده است محکوم به نجاست هست. اما بحث این که آیا استصحاب در شبهات حکمیت جاری هست به طور کلی یا جاری نیست وارد نمیشیم، چون بحث نسبتا مفصلی هست، باید در اصول انشاءالله مطرح بشد. هازا راجع به ادله کسانی که قائل هستن آب کری که تغییرش به نفسه زائل شد نجس هست، که عرض کردیم این قول چنانکه مرحوم صاحب عروه هم اختیار فرمودن قول صحیح هست و دلیلش هم دلیل متقن و قابل قبول هست. در مقابل مشهور مرحوم ابن سعید حلی ایشون قائل شدن که نه، چنین آبی محکوم به طهارته، کری که تغییر پیدا کرد به نجاست بعد تغییرش به نفسه زائل شد، ایشون قائل شدن به اینکه این آب محکوم به طهارت هست. استدلال کردن یکی به اصالت طهاره، خب کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، شامل این مورد میشد. ما الان شک داریم بعد از زوال تغییر آیا این شیء پاکه یا پاک نیست. حتی تعلم انه قذر، یعنی تا بدانی این قذر هست، یعنی اگر ندانستی که قذر هست طاهره. خب ما نمیدانیم الان این قذر نجس هست یا نجس نیست، علم نداریم. بعد از زوال تغییر علم نداریم. وقتی علم نداریم موضوع قاعده طهارت اینجا محقق میشود و حکم میکنیم به طهارت این آب. ولی این استدلالشون البته قابل اشکال هست، صحیح نیست، اونم به این جهت که در اصول ثابت شده وقتی نوبت به اصل حکمی میرسد که اصل موضوعی اصل سببی در کار نباشه، و اینجا با جریان استصحاب نجاست دیگه نوبت به قاعده طهارت نمی رسد، دیگه علم به قضارت پیدا می کنیم، ولذا موضوع قاعده طهارت اینجا محقق نمی شد. علاوه بر این که ما عرض کردیم مثلا اطلاقات اون روایاتی که وارد شده در تغییر آب، اون اطلاقات اصلا شامل هست با وجود اون ادله و اون ادله اجتهادیه، اصلا نوبت به اصول عملی نمیرسه. البته در این اصالت طهاره یه اشکال دیگری هم شده، اونم این است که گفتن آقا اگر قذر را به صورت وصف بخوانیم اون وقت بله اینجا قاعده طهارت جاریه، اما اگر به صورت فعل بخوانیم حتی تعلم انه قذره، یعنی هر شی طاهر است مادامی که بدانی که اون نجس شده، صورت فعل، نه اینکه الان نجس است. اگر بگیم الان نجسه بدانی الان نجسه، بله چون الان نمیدانیم قاعده طهارت اینجا جاری میشد به اون بیانی که گفته شد. ولی اگر به صورت فعل بخوانیم حتی تعلم انه قذره، یعنی حکم میکنید این که این شیء طاهر هست مگر مادامی که بدانی که این نجس شده، خب اگر اینا بگیم شامل میشد اونجایی که قبلا هم نجس شده، ولی اون که الان نمیدانیم که آیا نجس است یا نجس نیست، ولی قبلا میدانیم نجس شده. پس بنابراین طبق این بیان و اینکه قصره بخوانیم فعل بخوانیم دیگه نمیشه اینجا قاعده طهارت را جاری کرد، چون میدانیم که این قبلا نجس شده. این هم یه اشکالی هست که بر قاعده طهارت اینجا وارد کردن، که این قاعده طهارت اگر هم بخواد جاری بشه باید قذرون بخوانیم، اما اگر کسی این را قذره بخواند، این احتمال هست دیگه، این احتمال در روایت هست، اگر قذره بخواند دیگه در اینجا قاعده طهارت قابل جریان نیست، چون قطعا میدانیم که قبلا این قذر شده. دست فرمودید؟ ولی ظاهرا این اشکال وارد نباشد، برای اینکه خلاف ظاهر حدیث هست، و ثانیاً اگر به نحو فعل هم بخوانیم ظاهرش این است که قذر شده و اون قذارت هم باقی هست، نه اینکه قذر شده و اون قذارت از بین رفته. ولذا چه قذرون بخوانیم چه قذره بخوانیم، معنیش این است که اون قذارت الان موجوده. و چه دومی که استناد شده و اون برای اثبات این که در این آب پاک هست، گفتن ظاهر ادله که نجاست را منوط کرده به تغییر این است که نجاست هم حدوثن هم بقائن منوط به بقای اون تغییر. عرض کردیم که این درست نیست، خصوصا که این تغییر به صورت وصف در موضوع اخص نشده، صورت شرط اخص شده. این مثل شرطیت ملاقات برای نجاست آب قلیل هست دیگه، برای نجاست آب قلیل صرف ملاقات کافیه که حکم به نجاست اون بشه و نیاز نیست که ملاقات ادامه داشته باشه. یا مثل حدث هست برای اینکه انسان حالت حدثی پیدا کنه، یه نیاز نیست که حدثش ادامه داشته باشه. پس بنابراین این وجه هم وجه صحیح نیست. وجه سومی که به اون استناد شده است برای اثبات طهارت چنین آبی، گفتن که حدیث شریفی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرموده اذا بلغ الماء کرن لم يحمل خبثا، اگر آب به حد کر رسید خبث را حمل نمی کند. این حدیث را مرحوم نوری در مستدرک از اول لعالی ذکر کرده، البته در کتب جوامع روایی ما نیست، ولی در کتب فقهی ما هست. مرحوم شیخ طوسی در الخلاف نقل فرموده، سید مرتضی در بعضی از آثارشون نقل کردن، هاکزا ابن براز نقل کرده، مرحوم ابن ادریس فرموده که هم موافق هم مخالف، یعنی هم شیعه هم سنی همه بر این حدیث اتفاق داره. پس بنابراین این حدیث که انه حدیثی است که فقها این را قبول کردن، در کتب فقهیه نقل کردن و گفتن که مفاد این حدیث این است که اگر آب به مقدار کر رسید لم یحمل خبسا، دیگه این تحمل خبث نمی کند، تحمل نجاست نمی کند، نجاست را بر خود بر نمی دارد، حمل نمی کند. حمل نکردن نجاست البته دو تا مصداق داره، یکی این که اگر نجس بهش بخورد این نجاست را از خودش دفع می کند، یعنی اصلا نجس نمی شد و نجاست پذیر نیست، مثل آب قلیل نیست که به محض ملاقات نجس نجس بشه. یکم این است که اگر یه وقت نجس شد، یعنی تغییر درش حاصل شد، باز نجاست رو از خودش رفع میکنه. پس آب کر چنین خاصیت داره، هم در مقام دفع دافع نجاست هست، نجاست را نمیپذیرد، هم در مقام رفع رافع نجاست هست، نجاست را از خودش رفع میکند. یعنی که انه به عبارت سالس میشود گفت که این حدیث میفرماید که اصلا مطلقا آب کر نجس نمیشد، اون زمان تغییر قطعا خارج شده به ادله قطعیه که اگر تغییر پیدا کرد نجس میشد، اما غیر حالت تغییر دیگه این حدیث به اطلاق شامل میشه، چه حالت دفع باشد چه حالت رفع باشد، هر دو صورت رو میگه این اصلا نجاست رو نمیپذیرد، حمل نمیکنه. این استدلال. جوابی که از این وصف داده شده، گفتن اولا این حدیث ضعیف است سندن، گرچه مرحوم شیخ طوسی نقل کرده در برخی از کتبشون، مرحوم سید مرتضی ابن براز نقل کرده، مرحوم ابن ادریس می فرماید که هم موافق هم مخالف این حدیث را قبول دارن، ولی این حدیث در مجامع روای ما در کتب اربعه و کتب معتبره دیگر نیامده، پس این حدیث عامی هست، محدثین خاصه این را نقل نکرده، سندی معتبری نداره، ولذا مرحوم محقق فرموده که این حدیث در کتب ما وجود ندارد، پس بنابراین این ضعیف از سنده. و ثانیاً علما به اطلاق این عمل نکرده که مطلقا آب کر اصلا نجاست را تحمل نکند، نه اینم عمل نشده، اولا اشکال سندی شده. این عمل کلام میمونه در دلالت، آیا این حدیث دلیل هست بر این که آب کر مطلقا نجس نمی شود مگر اون زمان تغییر که دلیل خاص داری، که این حدیث هم دفع را میگد هم رفع را میگد، یا اینکه این حدیث ظهور داره در دفع مثل اون حدیثی است که خاصه نقل کردن، اذا بلغ الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، یعنی نجس را از خودش دفع میکند، یعنی به مجرد ملاقات نجس نمیشود، اونا میخواد بفرماید، نه اینکه میخواد بفرماید که مطلقا نجس نمیشود، حالت رفع را این حدیث نمیخواد بگه، که انشاءالله در جلسه بعدی اون را بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.